گنج پنهان، گفتاری با هموطنان. عباس افندی یا عبدالبها.
شاید شما برای نخستین بار باشد که این نام را می شنوید. شخصیتی که در جهان به عنوان یک رهبر دینی، نویسنده، متفکر، شخصیت سیاسی و یا مصلح اجتماعی شناخته شده است. آیا می توانید تصور کنید که از قلم این شخص ایرانی ده‌ها هزار نامه، کتاب، رساله و سخنرانی به دو زبان فارسی و عربی باقی مانده که به 800 زبان زنده دنیا نیز ترجمه گشته است؟ آیا می‌دانید وی از نخستین ایرانیانی است که بیش از 100 سال پیش به اروپا و آمریکا سفر نمود و در مجامع مختلف از جمله دانشگاه‌ها و مجامع فرهنگی و علمی سخنرانی کرد و با استقبالی بی‌نظیر روبرو گردید و آموزه‌هایش در صدها نشریه منتشر گردید؟ او الهام بخش دانشمندان و متفکران عصر خود نظیر الکساندر گراهام بل، جبران خلیل جبران، تولستوی، اندرو کارنگی و بسیاری دیگر بود. آنها وی را به عنوان متفکر و پیشرو تحولات اجتماعی می‌شناختند. آیا باور این که آثار وی در بیش از 200 کشور منشأ خدمات و تحولات اجتماعی جوامع مختلف است، اما هنوز تعداد زیادی از ایرانیان حتی نام او را نشنیدند و یا شناختی ناقص و نادرست از وی دارند، برای شما باور کردنی است؟ علت این دوگانگی در شناخت یک ایرانی چیست؟ باید برگردیم به آغاز این داستان. خاندان نوری. شهرستان نور در یکی از کهن‌ترین نواحی منطقه طبرستان قرار دارد. آثار باستانی پیدا شده در آنجا تا دوره اشکانیان نیز می‌رسد. قریه تاکور که در قلب نور واقع شده است، زادگاه اجدادی خاندان میرزا عباس نوری ملقب به میرزا بزرگ است که نسبت آنها به یزدگرد سوم ساسانی می‌رسد. وی که یکی از وزرای دربار فتحعلی شاه قاجار بود و با چیرگی چشمگیری در هنر خوشنویسی به حد اعلای مهارت رسیده بود، این شعر را با خطی زیبا بر کتیبه چوبی نوشته بر سردر خانه خود در تاکور نصب کرده بود.
بر درگه دوست چون رسی گو لبیک، کانجا نه سلام راه دارد نه علیک. این وادی عشق است نگه دار قدم، این عرض مقدس است فخلا نعلیک.
محل اقامت خانواده و فرزندان میرزا بزرگ پایتخت ایران بود و تعدادی از آنها نیز در تهران به دنیا آمدند. یکی از آنان به نام میرزا حسین علی نوری با آسیه خانوم که از یک خانواده محترم و معروف دیگر نور مازندران بود ازدواج نمود. میرزا حسین علی ثروت قابل توجهی از پدرش به ارث برده بود. از جمله خانه‌ای در محله دروازه شمیران، پامنار فعلی. وی به رغم رسم آن دوران، پس از فوت پدر پیشه او را اختیار نکرد و خود را مشغول خدمت فقرا و بینوایان نمود. یکی از اولین اقدامات او پس از درگذشت پدرش باعث تعجب کثیری از نزدیکان گردید. در حرکتی که تا آن زمان بی سابقه بود، میرزا حسین علی تمامی غلامان خود را از بردگی آزاد نمود و به آنها اختیار تام برای انتخاب کسب و کار با حقوق عادلانه داد. در سندی که به لحن مناجات از وی در دست است، او تمام بندگان خدا را در نظر حق یکسان می شمارد و مالکیت یک انسان بر دیگری را شرع می داند. این مناجات که در نیمه اول قرن 19 میلادی نوشته شده است، از لحاظ تاریخی حائز اهمیت فراوان است. چه که در همان دوران بردهداری در آمریکا، اروپا و اکثر ممالک توسعه یافته جهان در اوج رواج بود و حتی انگلستان به طور کامل بردهداری را در مستعمرات پهناور خود ممنوع ننموده بود. خانه میرزا حسین علی با دیگر اشراف آن دوران تفاوت بسیاری داشت. آنجا هم محل اجتماع فقرا و بینوایان بود و هم عرفا، علما و صاحب نظران. تولد و کودکی در چنین فضا و محیطی بود که در روز پنجشنبه دوم خرداد 1223 شمسی پسری چشم به جهان گشود. پدر و مادر از تولد این فرزند بسیار خوشنود گشتند و نام او را به یاد پدر بزرگش عباس نهادند. در همان شب در خانه کوچک در شهر شیراز سید جوانی نهضت بابی را آغاز کرد. نهضتی که مقدر بود ارکان جامعه ایران را به لرزه اندازد. پس از مدتی پیام باب به سرتاسر ایران رخنه کرد و به زودی میرزا حسین علی نیز به جرگه پیروان او پیوست و از بزرگان جامعه بابی گردید. حال منزل شلوغ خانواده نوری پرشورتر شد و مرکز دیدار و مباحثه درباره آیین جدید و گفتگو در مسائل دینی، علمی، اخلاقی و اجتماعی گشت. استقبال بی‌نظیر مردم از دعوت باب علمای آن زمان را به وحشت انداخت و با همدستی ارکان حکومت اقدام به سرکوب گسترده جامعه نورسیده بابی نمودند. پس از 6 سال باب را در انظار عمومی در تبریز به فتوای بعضی روحانیون شیعه و دستور امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه تیرباران کردند. اما پیام باب تأثیر خود را در جامعه ایران گذاشته بود و در تمام نقاط مملکت زبانزد پیر و جوان، زن و مرد و عالم و عامی شده بود. این پیام زمینه را برای پیدایش آیین بهایی فراهم ساخت که میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاءالله آن را تأسیس نمود. آیینی که در مدت کوتاهی از مرزهای ایران فراتر رفت و سرنوشت آن کودک چنان رقم خورد که نقشی محوری در حمایت و ترویج تعالیم جهانگیرش ایفا نماید. از دوران کودکی عباس فقط چند خاطره به یادگار مانده که او خود سالها بعد آنها را بازگو می کند. اولین خاطره او در زمانی بود که طاهره معروف به قرة العین برای دور ماندن از دست دشمنانش در منزل آنها اقامت داشت و او در دامان آن زن برجسته تاریخ ایران نشسته بود. به یاد می آورد که در پس پرده میان طاهره و مردان عالم شخیصی به نام سید یحیی دارابی ملقب به وحید با حاضران مناظره و گفتگو می کرد. وحید با سخنان پرمحتوای خود همه را شیفته دانش و بینش خود نموده بود. ناگهان صدای طاهره صحبت وحید را قطع کرد. او با لحنی قاطع گفت: یا یحیی، حالا وقت نقل روایات نیست، عمل لازم است، عمل. سخنان طاهره در قلب آن کودک چنان تأثیری نمود که تا آخر حیات عمل را سرمشق و الگوی زندگانی خیش کرد. دیری نپایید که سرکوب ها علیه پیروان آیین جدید شدت گرفت. عباس نوری 8 سال بیش نداشت که در پی سوء قصد ابلهانه چند بابی به ناصرالدین شاه پایتخت پرآشوب گشت. هر کسی که به بابی بودن شهرت داشت آزار و اذیت کردند و خانه و دارایی‌اش را به یغما بردند و خودش را به دست اوباش و اراذل از هر صنفی می سپردند تا به هر شکلی که می توانند بکشند. میرزا حسین علی در زمان واقعی تیراندازی به شاه بیرون از پایتخت و مهمان خواهرش بود. وی از تصمیم و نقشه آن سبابی که قصد انتقام کشتن باب را داشتند بیخبر بود. در آن روز گرم و طاقت فرسای تابستان 1231 شمسی، میرزا حسین علی نوری را به اتهام واهی رهبری و طراحی ماجرای سوء قصد به جان شاه دستگیر کردند. سربازان وی را با سر و پای برهنه از شمیران تا سبز میدان در مرکز شهر در خیابان‌ها کشاندند. در طول راه ناظران به او دشنام می‌دادند و سنگش می‌زدند تا آنکه وی را در مهلک‌ترین و متعفن‌ترین زندان تهران آن زمان، یعنی سیاه‌چال که انبار حمام عمومی شهر بود، زندانی کردند. از آن روز زندگی آن کودک نازپرورده زیر رو گردید. سالها بعد درباره آن دوران می‌گوید: ما در تهران همه نوع اسباب آسایش و زندگانی داشتیم، ولی در یک روز همه را غارت نمودند. خاطرات دردناک آن دوران تا آخر حیات در ضمیر عباس 8 ساله نقش بست. به یاد می آورد که مادرش او را برای گرفتن قدری پول به منزل یکی از عمه هایش می فرستد. ولی در موقع بازگشت کودکان محله به دنبالش می دوند تا او را آزار دهند و در همین حال بچه بابی گویان تعقیبش می کنند و ترس به دل نازکش می ریزند. ولی هیچ چیز او را به اندازه گرفتاری پدرش آزار نمی داد. سیاه‌چال تهران قابل وصف نبود و فاقد هر گونه روزنه‌ای به نور بود. از محل ورود 3 پله سراشی به دالان بزرگ و تاریکی منتهی می شد که پر از دزدان، آدم کشان و راهزنان و دیگر مجرمان تهران بود. زندانیان زنجیر سنگین برگردن و پای در کند چوبی روی زمین نمناک آن منجلاب در چند صف نشسته بودند. منظره هولناکی بود. میرزا حسین علی و دیگر همبندانش در زیر قل و زنجیر بسیار سنگین در منجلاب تنگ و تاریک آن انبار خمیده و مجروح شده بودند. با اصرار فراوان آن طفل خردسال را به زندان سیاه‌چال بردند تا پدر را ملاقات نماید. به محض دیدن او در حیات آن سیاه‌چال نمور و بدبو بیهوش شد. او را به منزل برگرداندند. داغ دیدار آن روز جانسوز تا آخر عمر در خاطرش نقش بست. تبعید از وطن. در زمستان 1853 میلادی در 9 سالگی به همراه پدر و خانوادش برای همیشه از ایران تبعید شد و به دستور 2 سلطان مقتدر ایران و عثمانی در اسارت و زندان بود. در زمستانی که از ایران به بغداد تبعید گشتند، به علت سرمای شدید کوههای کردستان پاهای او سرمازده شد و این صدمه تا آخر زندگی او را آزار می داد. دوران کودکی را از 9 تا 19 سالگی در بغداد گذراند و در دامان پدر در حبس خانگی به تحصیل علوم و معارف و خط و زبان پرداخت و تسلط خارق‌العاده‌ای به زبان‌های فارسی و عربی کسب کرد. تقریباً 19 سال داشت که به درخواست علی شوکت پاشا تفسیری روان و حیرت انگیز در شرح حدیث قدسی کنتو کنزن مخفیان به قلم کشید، قلمی که نزدیک به 60 سال زمین گذاشته نشد. پس از 10 سال اقامت در بغداد، این قافله دیگر بار تبعید گشت. این بار پایتخت عثمانی، استانبول 6 ماه پذیرای آنان بود و بعد به مدت 5 سال حبس خانگی را در ادرنه، دورترین نقطه قلمرو عثمانی از زادگاهش ایران گذراند. عاقبت در تابستان 1868 وارد شهر بد آب و هوا و دهشتبار عکا گشتند و در زندان قشله عسکریه آن جای داده شدند. عکا و زندان آن که محل حبس آدم کشان و خلافکاران عثمانی بود، محلی خارج از وصف طاقت فرسا بود. هوای آن شهر به قدری بدبو و آب راکدش به قدری آلوده بود که همان شب اول همه بیمار شدند و دیری نپایید که 3 نفر از زندانیان همراه جان سپردند. در آن وقت عبدالبها 24 ساله بود و چون سپر بلا از پدر و تمامی زندانیان که تقریباً 80 نفر بودند مراقبت می‌کرد. محل خواب او را در قشله عسکریه در زیرزمینی قرار داشت که معمولاً غسالخانه بود و اثرات سکونت در آن محل نمناک و کثیف نیز تا آخر حیات در جسم نمایان بود. حتی در چنین حالاتی در وسط شب‌های عکا که با کثرت حشرات خواب از او ساقط می‌شد، با قلمی زیبا و طبعی شوخ از آن دوران یاد می‌کند تا مرهم درد دیگران گردد.
همه شب تا به سحر غوغاست در ملک بدن، پشه، مزغانچی و کک رقاص و بنده چنگ زن.
در همین دوران زندانی در قلعه عکا بود که او به درخواست پدرش اولین رساله مهم خود را درباره علل عقب ماندگی ایران و راه‌های آبادانی و بازسازی سرزمین محبوبش به قلم کشید. این اثر که امروزه به رساله مدنی مشهور است، یکی از پرمحتواترین آثار وی در زمینه تجدد و شرایط ساختن یک جامعه سالم و پویا در ایران است. مخاطب آن حاکمان، رهبران، علمای دین و مردم ایران بودند و او بنا به رعایت حکمت و جو حاکم آن زمان آن را بدون ذکر نام خود به چاپ رساند. رساله دیگری که در این دوران به قلم آورد مقاله شخصی سیاه بود که آن را هم بدون ذکر نام خودش چاپ نمود. او آن را به عنوان سیاهی می نویسد که از ایران دیدن می کند و در عین بازگویی داستان نهضت باب به جستجوی پاسخی برای پرسش اصلی خود است که چرا کشورهای غربی در تمامی جهات از ایران پیشی گرفتند و چرا ایران با وجود گذشته پرقدرت و شکوه حال به این حد خار و زبون گشته است. البته پاسخ او با اصل آزادی و آزادگی ارتباط تام دارد. 40 سال در قلعه مخروبه عکا زندانی سلطان عثمانی بود. زندان هیچ وقت او را از مرام و مقصدش که خدمت به نوع بشر بود باز نداشت. اما دایره خدماتش در حبس بیشتر به اطرافیان و مردم عکا منحصر بود. برای مردم عکا عباس افندی پدر فقیران بود، پناه یتیمان بود، درمان درد درماندگان و بیماران بود و حلال مشکلات تاجران، کارگران، کارگزاران حکومت و حتی والی عکا بود. چرا گنج پنهان؟ عنوان این مقاله الهام گرفته از اقدامات گروهی از دوستداران ایران است که برای شناساندن جنبه‌های گوناگون شخصیت و اندیشه‌های عبدالبها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های ایرانی در 200 اخیر ایران و جهان با طرح‌های مختلف در فضای مجازی شروع به همکاری نمودند. با قبول این که به اون نیز می‌توان مانند دیگر شخصیت‌های برجسته جهان معاصر همچون ماندلا و گاندی لقب گنج داد، نگارنده کوشیده است که برای قسمت دوم این عنوان، یعنی جنبه پنهان بودن او، حیات پرفراز و نشیب او را بررسی و تحلیل نماید. با این نگاه به این نتیجه رسیده که عبدالبها در 3 مرحله مختلف در حیات خیش از دیده‌های گروهی از مردم پنهان بوده است. این بررسی نشان خواهد داد که در 2 مرحله اول و دوم او از این ابهام و پنهان بودن بیرون آمده، ولی در مرحله سوم هنوز همچنان پنهان مانده است. در آستانه 100 سال درگذشت وی شاید موقع مناسبی باشد تا این 3 پرده ابهام نیز از رخ این شخصیت تاریخی ایران برداشته شود. مرحله اول، درگذشت بهاءالله. در سال 1892 میلادی پدرش بهاءالله، بنیانگذار آیین بهایی، در عکا درگذشت و در وصیت‌نامه خیش فرزند ارشد خود عباس را به جانشینی و رهبری جامعه بهایی انتساب نمود. عباس نیز از آن به بعد برای خود لقب عبدالبها، یعنی بنده بها و روشنایی، اختیار نمود که تا آخر حیات با این لقب شناخته می شد. جامعه بهایی که در آن دوران در نزدیک به 15 کشور در خاورمیانه و خاور دور وجود داشت، ناگهان از فقدان مؤسس و رهبر دینی خود خلأ شدیدی را احساس کردند. با وجود اینکه زائران و مجاوران از وجود عبدالبها و از مهر و علاقه شدید بهاءالله به او با خبر و بعضی هم ذکاوت و قابلیت رهبری او را از نزدیک شاهد بودند، تصور از دست دادن پیامبرشان و بی سر و سامانی برایشان طاقت فرسا بود. آنها بر اساس وصیت بهاءالله رو به سوی وصی و جانشین او کردند و دوای درد خود را در او جستجو می نمودند. زندگانی عبدالبها از آن روز دیگر هیچ وقت صورت عادی و شخصی نداشت. ناگهان از سراسر جهان ده‌ها هزار مرد و زن، پیر و جوان، شرقی و غربی رویشان سوی او بود و با سیل مراسلات و مکاتبات از سراسر جهان مواجه گردید. مکاتیب عبدالبها در زمینه‌های شخصی، اجتماعی، دینی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، فلسفی، علمی و قضایای مربوط به حقوق زنان، آزادی، نهاد خانواده، تعلیم و تربیت، هنر و غیره در بیش از 400 موضوع مختلف است و تعداد آنها افزون بر 28,000 اثر است. در این مختصر حتی نظری اجمالی بر وسعت و عمق محتوای این مکاتیب امکان پذیر نیست و با وجود آنکه صدها محقق سرشناس در این 100 سال در سراسر عالم به مطالعه و تحقیق در این مکاتیب مشغول بودند، تا کنون در این راه جز گام کوچکی بیش بر نداشتند و بیشک این تحقیقات و مطالعات تا نسلهای آینده ادامه خواهد داشت و الهام بخش مردم در سراسر جهان خواهد بود. از ویژگی های این مکاتیب می توان به سبک زیبا و مسجع فارسی و به سبک جدید و فصیح عربی عبدالبها اشاره کرد که توجه علاقمندان به ادبیات ایران و خاورمیانه را به خود جلب نموده است. وی بیشتر این آثار را که بالغ بر 100 جلد است در خسته ترین حالات و کمترین اوقات نادری که در میان اشتغالات بی نهایت روزانه داشت و بدون کمترین امکان دسترس به کتب و رسائل و کتابخانه نوشته است. گاه همانطور که ایستاده بود یا در حال قدم زدن پاسخ نامه های دوستدارانش را می نوشت. پس از درگذشت پدر، عبدالبها همچنان زندانی حکومت عثمانی بود، ولی اجازه اقامت بیرون زندان در شهر عکا به زندانیان داده شده بود. وی راهنمایی‌های خود را از طریق نامه‌نگاری و دیدار زائران شرقی و غربی انجام می‌داد که در هر دو مورد با محدودیت‌های بسیار برای دریافت و ارسال نامه و نیز سفر مشقت‌بار دیدار کنندگان به عکا مواجه بود. اولین گروه بهائیان غربی که با تحمل سختی‌های فراوان به دیدار عبدالبها در عکا رفتند، جمعی از آمریکا و اروپا بودند که در زمستان 1898-1899 از طرق مختلف و در چند دسته وارد بندر حیفا شدند و با احتیاط فراوان به عکا رفتند و با او ملاقات کردند. از جمله می‌توان به کسانی چون لوا و ادوارد گتسینگر، می ماکسویل، فیبی هرست، الا گودال و رابرت ترنر اشاره کرد. این روند رابطه جدیدی میان بهائیان غربی و رهبرشان ایجاد کرد که رفته رفته به انسجام و بافت تار و پود جامعه جدید بهائی منجر می شد. از جمله اشخاصی که به دیدار عبدالبها در زندان عکا رفت، خانوم جوان آمریکایی بود به نام لورا کلیفورد بارنی. وی با کنجکاوی ذاتی خود از عبدالبها خواست تا در بسیاری از موازی علمی، فلسفی، کلامی، اجتماعی، اخلاقی و دینی سوالات خود را طرح نماید. عبدالبها با وجود مشغله فراوان روزانه به او فرصت داد تا هر روز در سر میز نهار با منشی و مترجم حاضر گردد و سوالات خود را مطرح نماید که به عنوان گفتگو بر سر نهار تدوین گردید و بعدها در کتابی با نام مفاوضات عبدالبها در پاریس چاپ شد این کتاب کتاب حال به صدها زبان در سراسر عالم ترجمه و چاپ گشته، شامل بیش از 80 موضوع مهم و کلی در زیر 5 عنوان است و مجموعه‌ای بسیار گرانقدر در ادبیات دینی و فلسفی عالم به شمار می‌آید که مرهون زحمات و درایت آن خانم جوان آمریکایی است. با اقدامات عبدالبها، جامعه بهایی از 15 کشور به بیش از 35 کشور در سرتاسر جهان گسترش یافت. از ژاپن و چین و هند گرفته تا ممالک مختلف در اروپا، آمریکا و کانادا. پیروان آیین بهایی با رهبری و هدایت عبدالبها جوامع فعال خود را توسعه و سازمان دادند و به تدریج یک انسجام کلی در پیکر جامعه جهانی بهایی شکل گرفت. بهاییان شرقی و غربی دریافتند که بهاءالله در دامان خود گنجی را نهان نموده بود که قرار بود نقشی بنیادین و در عین حال منحصر به فرد در تاریخ ادیان ایفا نماید و آن نگاه داشتن و حفظ اتحاد و یگانگی این جامعه و خودداری از انشقاق و چند فرق شدن آن است. تا آن موقع در تاریخ ادیان ابراهیمی مسئله جانشینی و رهبری پس از درگذشت بنیانگذار آن ادیان باعث اختلافات و جنگ‌های بیشماری میان پیروان هر دین گشته بود که تا به امروز نیز پیروان آنها با این اختلافات و منازعات دست به گریبانند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. بدین ترتیب عبدالبها نقش اصلی و اساسی خود را که نگاهداری و یکپارچگی جامعه جهانی بهایی بود در 15 سال اول دوران رهبری خود به نحو کامل ایفا نمود. در این دوران وی دیگر از جامعه گسترده بهایی پنهان نبود، بلکه مرکز عهد و پیمان بهاءالله با آنان بود و توجه تمامی پیروان آیین بهایی به سوی او بود. بنابراین می توان این دوران را که از زمان درگذشت بهاءالله شروع گشته بود مرحله اول پرده برداری از پنهان بودن وی دانست. اما در خارج از جامعه بهایی تا به آن موقع همچنان ناشناخته و از انظار عموم نهان بود، امری که مقدر بود به زودی تغییر پذیرد. مرحله دوم، سفرهای عبدالبها. پس از گذشت 55 سال در زندان و حبس خانگی، وقتی که در پی انقلاب جوانان ترک در سال 1908 عبدالبها از زندان عثمانی آزاد شد، مردی بود سال خورده، سپید موی و با بیماری های گوناگون به علت سالیان دراز سختی و مشقت در زندان. در آن موقع 64 سال داشت. اگر هر شخص دیگری به جای او بود، شاید اوضاع را مغتنم می دید تا باقی مانده حیات را به استراحت و آرامش بگذراند. ولی برای عبدالبها این سکون پذیرفتنی نبود و او فصل جدیدی از حیات خیش را با وجود کهولت و بیماری آغاز کرد. در سفرهای متعدد از 1910 تا 1913 او 3 سال در مصر، اروپا، آمریکا و کانادا به انتشار پیام صلح و دوستی و انسانیت پرداخت و در همه جا با افتخار خود را ایرانی نامید و آداب ایرانی خیش را فراموش ننمود. سفرهای 3 ساله عبدالبها به غرب را باید یکی از شگفتی‌های آن دوران تلقی کرد و می‌توان به جرأت تمام گفت که در تاریخ معاصر ایران بی‌نظیر است. او با رویکردی جهان شمول و با پیامی مملو از فرهنگ آزادی و برابری به غرب سفر می‌کند و نه فقط مفهوم فرهنگ غرب نمی‌گردد، بلکه آنها را به نقد می کشد و راهبردهای اساسی برای جامعه درگیر مادیگرایی غرب مطرح می کند. از این رو عبدالبها سنت شکن بود و بدین سبب پیامش جذاب و دلپذیر بود. تا توقف اول او از سپتامبر 1910 به مدت 11 ماه در مصر بود که نه فقط محل اجتماع کثیری از بهائیان بلکه مرکز علم و دانش و فرهنگ جهان اسلام و عربی زبانان بود. عبدالبها پس از عمری زندانی بودن در سخت‌ترین شرایط و ابتلا به بیماری‌های گوناگون در مصر بیشتر برای تجدید قوای جسمانی ماندگار شد. با وجود اینکه او قبلا سفرهای کوتاهی به بیروت و بعضی مناطق سوریه و فلسطین کرده بود، می توان گفت که این اولین بار بود که پس از آزادی با جامعه غیر بهایی به طور وسیعی روبرو می گردید. در پورت سعید، اسکندریه و قاهره بسیاری از اندیشمندان و مشاهیر عالم عرب به دیدار وی رفتند. بعضی از آنان که تا آن هنگام با سرسختی با آیین بهایی در ستیز بودند و قصد از ملاقاتشان با او نیز شاید از مخالفتشان ریشه می گرفت، پس از مدتی کوتاه مجذوب شخصیت و افکار عبدالبها گردیدند. از جمله این مشاهیر می توان از اشخاصی چون شیخ محمد عبدو نام برد که 30 سال قبل از آن نیز در بیروت او را ملاقات نموده بود. در آن موقع وی مفتی اعظم و استاد دانشگاه الازهر مصر بود و یکی از برجسته ترین شخصیت های عالم اسلام محسوب می گردید. دوستی عبدالبها با وی که تاکنون بیشتر از طریق مکاتبات فراوان بود، حال به طور حضوری به مراتب عمیق‌تر گردید. در همین دوران میتوان از مشاهیر دیگری چون سید اسدالله قومی، شیخ علی یوسف، میرزا مهدی خان زعیم الدوله، نویسنده مخالف دو آیین بابی و بهایی، شیخ محمد بخیب از فرهیختگان عالم عرب، جورجی زیدان از نویسندگان معروف لبنانی، شاهزاده محمد علی ولیعهد مصر، عباس محمود العقاد نویسنده معروف مصری و برخی دیگر نام برد. همچنین با بعضی از مشاهیر غربی نیز در مصر ملاقات نمود، مانند ویلسلی تودور پول از انگلستان و ایزابلا گرنفسکایا که شهروند لهستانی روسی بود. در طی این سفر بسیاری از روزنامه‌های مصر نیز مطالبی راجع به عبدالبها منتشر کردند، از جمله روزنامه‌های الاهرام، وادی نیل، مقدم، معید و المختم. پس از مدت 11 ماه عبدالبها مصر را به مقصد اروپا ترک کرد و در آگوست 1911 وارد بندر مارسی شد و به مدت تقریباً 4 ماه در سوئیس، فرانسه و انگلستان توقف نمود. در سوئیس، شاهزاده مسعود میرزا زل‌السلطان درخواست ملاقات با او را نمود. این همان شخصی بود که بیش از 2 دهه قبل دستور قتل بهائیان را در اصفهان داده بود. در موقع ملاقات، به شهادت حاضران، مسعود میرزا با لحنی لرزان اظهار پشیمانی و شرمساری از اعمال گذشته خود نمود و تقصیر اصلی را متوجه پدرش ناصرالدین شاه نمود، ولی عبدالبها او را در آغوش کشید و با مهربانی او و پسرانش را به صرف نهار در سر میز خود دعوت نمود که آنها از این رفتار انسانی و کرامت او به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند. در سپتامبر 1911 عبدالبها وارد شهر لندن شد و برای اولین بار در حضور جمعی اروپایی از او دعوت شد که در سیتی تمپل لندن سخنرانی نماید. شخصی که در 9 سالگی اسیر و تبعید شده و هیچ وقت رسما تحصیل نکرده بود و تا به آن روز در حضور هیچ جمعی به این سامان نایستاده بود، زبان گشود و این چنین آغاز فصلی جدید نمود. بیش از 400 خطابه در موازی مختلف از او موجود است و جمعاً 10,000 تن از متفکران و مشاهیر و دیگر مخاطبان مشتاق به سخنانش گوش فرا دادند. زندانی رها شده ایرانی حال با زبان شیوای فارسی و بدون هیچ نوشته از پیش آماده شده‌ای پیام صلح و دوستی و یگانگی آیین جدید را برای جهانیان به ارمغان می آورد. نطق‌های بسیاری در انگلستان ایراد نمود. از جمله نطقی در کلیسای یحیای نبی در وست مینستر که به تشریح عوالم جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی و همچنین مظاهر مقدس الهی پرداخت. آرا و افکارش به زودی مخاطبان را مجذوب خود کرد. علاوه بر کلیساها و معابد، او در دانشگاه‌های معتبر همچون دانشگاه آکسفورد سخنرانی کرد و تا به امروز محل ملاقات او در این دانشگاه با عکس و توضیحات لازم در کتابخانه‌ای مشخص است. در شهر پاریس، عبدالبها تقریباً هر روز به سخنرانی دعوت می‌گردید و ده‌ها نطق در زمینه‌های عرفانی، فلسفی، ادبی، اخلاقی و دینی ایراد نمود. هشدار عبدالبها درباره خطر وقوع جنگ مورد توجه بسیاری قرار گرفت. خطری که او را بسیار نگران کرده بود و در تمام سفرهای 3 ساله خود همواره وقوع آن را به مخاطبان خود از هر گروهی هشدار می‌داد. عبدالبها در پاریس نیز با بعضی از مشاهیر ایرانی همچون سید حسن تقی‌زاده و میرزا محمدخان قزوینی دیدار کرد که شرح ملاقاتشان را به قلم خود نوشته و در مجله یادگار منتشر نمودند. بعد از مراجعت مجدد به مصر و توقف 4 ماهه در آنجا، عبدالبها از طریق بندر ناپولی با کشتی سدریک به سوی آمریکا عزیمت کرد و در روز 11 آوریل 1912 وارد بندر نیویورک گردید. با وجود آنکه ایرانیان سفرهای محدود به آمریکا کرده بودند، عبدالبها نخستین شخصیت ایرانی بود که با چنین پیشواز بی سابقه ای از طرف عموم مردم اروپا و بعداً آمریکا روبرو شد و شرح حال و گزارش سفرها و سخنرانی‌هایش در بسیاری از مشهورترین نشریات آن زمان منتشر گردید. آنها از ورود پیامبر صلح و دوستی خبر می‌دادند و او را خلاف میل خودش و لقبی که برگزیده بود پیامبر می‌خواندند. او بارها می‌گفت که من پیامبر نیستم، بلکه دوستدار عالم انسانی و مروج صلح عمومی و یک بنده خادم هستم. در یکی از روزنامه‌ها این عنوان طنزآمیز نظر همه را جلب کرد که پیامبر می‌گوید من پیامبر نیستم. عبدالبها به دعوت انجمن ادیان و به دعوت جمع کثیری از آمریکاییان در آوریل 1912 وارد نیویورک گردید و 239 روز در آمریکا و کانادا به بیش از 40 نقطه سفر کرد و نزدیک به 300 خطابه ایراد نمود. در کلیساها و مساجد و معابد و تالارها و دانشگاهها و خانه‌های مشاهیر آمریکا سخنرانی کرد. به وقوع حتمی جنگ بزرگی در اروپا و عالم هشدار می‌داد و مردم آمریکا را دعوت به قبول صلح کرد. سخنانش در آمریکا شامل بسیاری از مباحث اجتماعی، اقتصادی، فلسفی، روحانی و دیگر مسائل رایج زندگانی بود. ولی می‌توان گفت که بر 4 مبحث مهم بیشتر تاکید داشت. ضرورت صلح عمومی، وحدت و یگانگی ادیان، وحدت عالم انسانی و لزوم ترک تعصبات نژادی، برابری حقوق زنان با مردان. در این سفرها عبدالبها صدها خطابه و نطق در موضوعات مختلف دیگر نیز ایراد نمود و با مشاهیر بسیاری در آمریکا و کانادا مانند الکساندر گراهام بل، جبران خلیل جبران، اندرو کارنگی، فیبی هرست، دیوید استار جوردن، تئودور روزولت رئیس جمهور پیشین آمریکا، رابیندرانات تاگور شاعر مشهور هندی، خاخام شهر نیویورک، نمایندگان کنگره آمریکا، شهردار نیویورک و بسیاری از بزرگان و سران جامعه ملاقات کرد. برآورد می شود که در طی این سفر با بیش از 90,000 نفر ملاقات نمود و بیش از 350 مقاله در نشریات و روزنامه ها به شرح حال و سخنان و اندیشه پیروانش پرداختند. در روز 8 اکتبر 1912 عبدالبها وارد دانشگاه استنفورد واقع در شمال کالیفرنیا گردید. در آن روز او در دورترین نقطه از زادگاهش تهران به فاصله تقریباً 12000 کیلومتری قرار داشت که 60 سال قبل آنجا را برای همیشه ترک کرده بود. تالار اجتماعات دانشگاه استنفورد تا به آن موقع شاهد چنین روزی نبود. رئیس دانشگاه دکتر دانیل استار جوردن دستور داده بود تا تمامی دانش آموزان و استادان در تالار جمع گردند و به سخنان میهمانی از راه دور گوش دهند. روی سن مردی سال خورده با لباس شرقی، عبای بلند و ریش سفید ایستاده بود و بعد از معرفی در برابر بیش از 2000 نفر سخنان خود را به زبان فارسی چنین آغاز کرد: اعظم منقبت عالم انسانی علم است، زیرا کشف حقایق اشیاست. او با مهارت و تسلط خاصی سخن از نقش علم در عالم وجود نمود و با دلایل علمی از مخاطبان دعوت کرد که قوای خود را با اخلاق انسانی در راه وحدت نوع بشر و ترویج صلح عمومی و رفاه و آسایش عالم انسانی بسیج کنند. اینکه او این سخنان را چند سالی قبل از آغاز جنگ جهانی اول می گفت، ویژگی خاصی به آن روز می بخشید. دکتر جوردن از دعوت میهمان خود بسیار خوشنود بود و اظهار داشت که او حتماً باعث اتحاد شرق و غرب خواهد شد. تا به آن روز هیچ ایرانی در استنفورد چنین نطقی نکرده بود. تا چه رسد به یک ایرانی که هیچ وقت در مدرسه ای تحصیل نکرده باشد. روزنامه ها و نشریات آن زمان شیفته این شخص ایرانی گشتند که با لباس و آداب شرقی صحبت از صلح عمومی، وحدت ادیان، برابری حقوق زنان و مردان و ترک تعصبات نژادی، دینی و ملی می نمود. از فرهنگ خردگرایی، تعلیم و تربیت اجباری، لزوم هماهنگی دین با علم و عقل، حمایت از فقرا، اخلاقیات، آزادی و آزادگی، اهمیت نهاد خانواده، فرهنگ صلح‌جویی و مهرورزی، دوستی و آشتی میان نژادها، ملتها، اقوام و قبایل مختلف عالم، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، رفاه فردی و اجتماعی، شرایط حکمرانی و ساختن جامعه‌ای پویا و سالم و مبارزه با فساد سخن به میان می‌آورد. پیامش گیرا بود و نافذ. مریدانش نه فقط ایرانیان و شرقیان، بلکه غربیان بسیار با نفوذ و متفکر آمریکا و اروپا بودند. شهرتش جهانگیر شد. او را به درستی پیشگام فرهنگ جهان نگرانه و جهانی شدن و وحدت و یگانگی می دیدند و منادی صلح عمومی می خواندند. آنچه بیش از هر چیز در شخصیت و آثار عبدالبها بارز است، نقش وحدت بخش او بین همه افراد و جوامع مختلف با پیشینه‌های گوناگون نژادی و اعتقادی در شرق و غرب عالم است. وی در بیشتر سخنرانی‌های خود در مجامع مختلف از جمله اروپا و آمریکا از خطرات و تهدیدات کینه‌ورزی و جنگ صحبت می‌کند و همه را به صلح و اتحاد دعوت می‌نمود. تفکر او بر ایجاد وحدت و راه حل‌ها و پیشنهادهای سازنده و عملی او برای دستیابی به صلحی پایدار و احتراز از جنگ و هر گونه رفتار یا اندیشه کینه‌توزانه و تعصب بین کشورها، زمامداران، مذاهب و نژادها مورد توجه بسیاری از جوامع خواهان تغییر و تحول فرهنگی است. او تبعیض نژادی را از مهمترین عوامل گسستن انسجام اجتماعی می‌دانست و در بسیاری از سخنرانی‌های خود همه را دعوت به وحدت نژادی می‌کرد و ابراز می‌نمود که تا آمریکا این معضل تبعیض نژادی را با جدیت تمام حل ننماید، سکون و قرار در آن جامعه حکم فرما نخواهد گردید. حتی اگر امروز نیز چنین سفری از طرف یک ایرانی به غرب صورت می گرفت و چنین پیام هایی به غربیان ابلاغ می شد، موجب حیرت بود. تا چه رسد به این که بیش از 100 سال پیش یک زندانی و تبعیدی تازه آزاد شده
چنین قیام و اقدامی کند. او همه جا خود را ایرانی خواند و به ایرانی بودنش نیز افتخار نمود، تا به حدی که توصیه دوستان غربی خود را برای پوشیدن لباس غربی نپذیرفت. بعد از آمریکا دوباره به اروپا بازگشت و در بسیاری از مراکز مهم آن قاره به دیدار مشاهیر پرداخت و به نطق‌های خود ادامه داد. در پاریس که مرکز فعالان امور اجتماعی و فلسفی بود، در زمینه‌های مختلف فلسفی و اجتماعی ده‌ها نطق و خطاب ایراد نمود که بسیار مورد توجه اندیشمندان و فلاسفه پاریس گشت و در کتاب ویژه‌ای به زبان‌های مختلف بارها به چاپ رسید. در سفر دوم به اروپا او از بسیاری مراکز مهم در فرانسه، آلمان، اتریش و مجارستان دیدن کرد و با ملاقات‌ها و نطق‌های خود همه را متوجه تعالیم فراگیر و آیین نوعی نمود که از ایران پدیدار شده ولی نگاهی جهانی دارد. پس از مدت 3 سال سفر پیاپی در غرب، عاقبت عبدالبها در دسامبر 1913 به حیفا بازگشت و سالهای سخت جنگ جهانی اول را در سرزمین فلسطین گذراند. روابط آنجا با دنیای خارج قطع شد، ولی سفرهای او تأثیرات خود را گذاشته بود و فرایند جدیدی را مبتنی بر اندیشه ها و پیام او در جوامع گوناگون عرب، قلمرو عثمانی، سراسر اروپا و آمریکا و به تدریج در گوشه گوشه جهان به راه انداخته بود. وقتی سرانجام آتش جنگ جهانی اول خاموش گردید، بار دیگر سیل نامه‌ها از سراسر دنیا به سوی حیفا روان شد و پیروان و دوستدارانش از ممالک مختلف عالم با او به مکاتبه پرداختند. یکی از مهمترین پیام‌های او در این دوران مکتوبی بود مفصل خطاب به سازمان مرکزی برای صلح پایدار در لاهه که در آن به تفصیل اهمیت ویژگی‌ها و لوازم رسیدن به صلح عمومی را به طرز بدیعی تشریح نمود. او در این نامه صراحتاً بیان می‌دارد که صلح نیازمند تحولی عمیق در آگاهی انسان‌ها و در اکتساب اخلاقیات و کمالات روحانی است. سپس شرایط وصول به آن را در ساختار نظمی مبتنی بر وحدت عالم انسانی و ترک جمیع تعصبات ارائه می‌دهد. طرحی که قبل از تشکیل جامعه ملل در ورسای در سال 1920 و سالها قبل از تشکیل سازمان ملل متحد بیان می‌گردد. از دیگر آثار او مکتوبی است در جواب دانشمند عالی قدر سوئیسی پروفسور آگست فورل. این مکتوب چند ماهی قبل از درگذشت عبدالبها صادر گردید. فورل دانشمند نابغه سوئیسی که مرام و مکتبش علم تجربی جدید بود، سوالاتی عمیق درباره آفرینش جهان، علم، دین، الهیات و موضوعات دیگر نموده بود. در مکتوبی که باید آن را یکی از پرمحتواترین و عمیق‌ترین اثر فلسفی و علمی در این زمینه‌ها بدانیم، عبدالبها تعریف جدیدی از علم و دین می نماید و به تشریح درجات و مراتب عوالم جمادی، نباتی، حیوانی و عالم انسانی می پردازد. همچنین درباره روح، جسم و عقل توضیحاتی می دهد و در پایان وجود ذات آفریدگار هستی را به زبانی اثبات می نماید که آن فیلسوف برجسته را قانع کند. فورل بعد از دریافت این پاسخ از پیروان آیین بهایی گردید. عبدالبها قلمی بسیار توانا داشت. به سبکی نوین و زیبا نثر فارسی را می نوشت. حتی مانند پدر بزرگوارش گاهی برای ایرانیان زرتشتی نژاد به پارسی سره می نوشت. احاطه خاصی به زبانهای عربی و ترکی داشت و به اقرار بعضی از فضلای عرب زبان عربی را از ادیبان و دانشمندان آن زمان بهتر می نوشت و شیواتر سخن می گفت. عبدالبها مردی بود عالم‌بین و عالم دوست که اکنون در بیش از 200 کشور دوستدارانش پا جای پای او می گذارند تا صلح و دوستی بین انسانها پدیدار و پایدار شود و با آثارش که به بیش از 800 زبان زنده دنیا ترجمه و منتشر شده به زندگانی خود معنایی عمیق‌تر می‌بخشند و در صدد ساختن جامعه‌ای نو و پویا بر اساس آموزه‌های فراگیر او هستند. شرح حیات و رفتار و منش او با جمیع طبقات اجتماع رهنمودی است که به بسیاری الهام بخشیده است و در دسترس همگان قرار دارد. برای آنها او گنجی است که دیگر کاملاً پنهان نیست. هرچند هنوز تا شناخت کامل اندیشه‌های او نیز راه درازی در پیش پای خود دارند. حتی امروزه در دوردست‌ترین روستاهای جنگل‌های آمازون، در جزایر بسیار کوچک اقیانوس آرام، در صحراهای آفریقا و یا در شهرهای اروپا، آمریکا و آسیا شاهد هستیم که دوستدارانش از او به عنوان یک الگو و نمونه زندگی یاد می کنند و صرف نظر از ملیتشان به ایران و ایرانی به خاطر او عشق می ورزند و بعضی ها فرزندانشان را به یاد او عباس می نامند. سرانجام در شب 28 نوامبر 1921 مطابق 7 آذر 1300 این فرزند راستین ایران زمین در حالی که 77 سال از عمرش می گذشت از این عالم چشم فرو بست. قلمش از حرکت ایستاد و زبانش به ظاهر خاموش گشت. در روز مراسم خاکسپاری او بیش از 10,000 نفر از بزرگان و مشاهیر و مردم عادی سرزمین فلسطین شرکت نمودند و به سوگ او نشستند. آنها مرثیه‌ها سرودند و برای از دست دادن پدر بزرگوار خود شکوه و زاری نمودند. بهائیان و دیگر مریدانش در سراسر عالم در آن روز گریستند. سیل نامه‌ها و تلگراف‌های تسلیت به حیفا جاری شد. در آن روز واضح بود که او دیگر از انظار غیر بهائیان نیز پنهان نمانده و آنها او را چون گنجی آشکار که از دل ایران بیرون آمده بود می شناختند. مرحله دوم پنهان بودن او به پایان رسیده بود. مرحله سوم، گنجی همچنان پنهان. اما عبدالبها دغدغه دیگری نیز در زمان حیات خیش داشت. قلبش همواره در ایران بود. از همان 8 سالگی با وجود بیمهری علما و حاکمان وقت ایران و ایرانی را غالباً دوست می داشت و با ایرانیان در تمامی گوشه و کنار وطن و جهان در تماس بود. واقعیتی که او را بسیار رنج می داد افول و تدنی اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی ایران بود. ای تشنه حقیقت، ایران ویران است و جمیع احزاب فی الحقیقه تیشه به دست گرفته به ریشه این بنیان قدیم می زنند و ابداً ملتفت نیستند که این کلنگ بنیان کن است و این تیشه ریشه کن. هر حزبی گمان می کند که به تعمیر مشغولند. از این رو قلم خود را از همان دوران زندان در مسیر بازسازی و رفاه ایران به جریان انداخت. سیل آثارش در این خصوص با رساله مدنی آغاز شد که آن را در 31 سالگی در زندان عکا نوشت. با وجود آنکه دیدگاه جهانی او در همان رساله مشهود است، ولی عبدالبها آن را به نیت سازندگی و نوسازی ایران نوشت. در آن رساله که در زمان پیدایش افکار مایل به مدرنیته و تجددخواه در ایران نوشته شد، او با دیدگاهی نو هم علمای متعصب مذهبی و هم ملی گرایان افراطی را به نقد کشید. در راه رسیدن ایران به یک جامعه متمدن با درایت و دیدی نو، راهکارهای خود را بر مبنای چهارچوبی اخلاقی و حکومتی قانونمدار و مردم سالار و فاقد از هر نوع تعصب مطرح کرد و از ذکر نام خود بر آن رساله نیز اجتناب نمود. تا انگه هیچ شبهه و شائبه‌ای بر نیت خیرخواهانه او نچسبد. نظرات عبدالبها درباره ایران و بازسازی آن و رسیدن به مقام و جلای دیرینش شامل بیش از 100 رساله، نامه، مناجات و نطق می شود. در کمتر محفلی او یاد ایران را فراموش نمود و غالباً عزت ابدی ایران را آرزو و آمال درونی خود می دانست. مستقبل ایران در نهایت شکوه و عظمت و بزرگواری است. جمیع اقالیم عالم توجه و نظر احترام به ایران خواهند نمود و به یقین بدانید چنان ترقی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند. شاید تصور شود که نظرات او برای آبادانی ایران آرمانگرایان است و واقعیت پذیر نیست. شاید این فکر به ذهن مخاطب برسد که او امراض مزمن ایران را واقع بینانه نمی بیند و صرفاً با جنبه های احساسی درباره وطنش سخن می گوید. اما با دقت بیشتر در آثار و اقدامات او در می یابیم که ابداً اینطور نیست. بلکه او کاملاً آگاه است که تغییر و تحول ایران مسئله ایست بنیادین و محتاج علاجی است ورای آنچه تا آن زمان انجام گرفته و حتی هنوز هم کاملاً انجام نشده است. به گفته او، این امراض مزمن ایران به بارتنگ و خاکشیر معالجه نگردد. یک قوه الهیه می خواهد که سبب ترقی از حضیز ادنا به اوج اعلا گردد. ولی او فقط حسن تدبیر و اقدامات سطحی و خردمحوری را در راه بازسازی ایران تجویز نمی کرد. باور وی بر این بود که باید یک بنیان اساسی و همه جانبه برای اقدامات اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ایران انجام گیرد. اکنون ایران نیز چنین است. به عربده و هایهوی انقلابیون، و حسن تدبیر اعتدالیون و کفایت و درایت سیاسیون از این انحطاط نجات نیابد. عبدالبها برای اصلاح وضعیت ایران تأکید بر اخلاقیات و ترک تعصبات همگانی داشت. برای او کرامت انسانی و تعریف روحانی ذات بشر ملاک بود و تساوی کامل همگان به خصوص میان زنان و مردان از واجبات بود. برای ساختن جامعه‌ای پویا، او ایرانیان را دعوت به دیدگاهی عمومی و جهانی و ترویج فرهنگ خردگرایی می‌کرد. در طول زندگانی پرفراز و نشیب او، در غربت و دور از وطن، نه تنها برای ایران قلم به دست گرفت، بلکه اقدامات بسیاری برای اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران نمود که هر کدام آنها در موقع خود بی‌نظیر بودند. می توان به بعضی از این اقدامات اجمالاً اشاره کرد. ایجاد مدرسه های جدید برای تعلیم و تربیت کودکان. نزدیک به 50 مدرسه در گوشه و کنار ایران از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای دور افتاده. تأسیس مدرسه های دخترانه و فرستادن خانومی آمریکایی به نام دکتر سوزان مودی به ایران برای کمک به تأسیس و اداره این مدرسه ها که اولین آن به سال 1909 در قزوین تأسیس گردید. از بین بردن بی سوادی در جامعه بهایی. فرستادن خانوم قدسیه اشرف به عنوان اولین دانش آموز دختر از ایران به آمریکا و دعوت شدن این دختر ایرانی از طرف رئیس جمهور آمریکا ویلیام هاورد تفت به کاخ سفید در 9 ژوئن 1911. تشکیل وسیع کلاس‌های درس اخلاق برای کودکان بهایی در ایران از 1898. تأکید مکرر بر امور کشاورزی و آوردن کشاورزهای ایرانی به سوریه و فلسطین برای آبادانی و پیشگیری از قحطی پیش رو در آن منطقه. تشویق میرزا عبدالله فراهانی برای تدوین ردیف موسیقی ایرانی. تشویق و ترغیب شاعران و نویسندگان برای احیای زبان و ادبیات فارسی. تأکید بر بهداشت عمومی و تأسیس بیمارستان و شفاخانه، به خصوص ساختن اولین بیمارستان به کمک خانومهای آمریکایی در ایران. عبدالبها شرقیان و غربیان را به خدمات مخلصانه به مردم ایران دعوت می نمود و تا آخرین دم در اعتلای شهرت و مقام ایران در انظار عموم اقدامات خستگی ناپذیر خود را ادامه داد. او غالباً ایمان داشت که ایران مرکز انوار گردد و این خاک تابناک شود و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نکرد. اینها برخی از اقدامات وسیع عبدالبها بود که در راه خدمت و رفاه ایران از غربت و اسارت با وسایل بسیار اندک و محدود در آن زمان به اجرا گذاشت که در نوع خود نه تنها بی‌نظیر و شگفت‌آور است، بلکه به عنوان الگویی است که ایرانیان در دست و پیش چشم خود دارند تا ایران را دوباره بسازند تا به جایگاه باشکوه خود برسد. دغدغه عبدالبها در ابتدا ساختن جامعه‌ای سالم بر اساس تعالیمی اخلاقی و سازنده توأم با راهکارهای عملی بود. اندیشه عبدالبها در بسیاری موازی اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، ادبی، فلسفی، سیاسی و دینی بود. زبانش زبان حال مردمان بود و در قلوب مخاطبینش نشسته بود. جامعه سالم در دیدگاه او جامعه است که هم بر اساس تمدن مادی و هم بر اساس تمدن روحانی برقرار گردد. او معتقد بود که دردهای عالم ریشه روحانی و اخلاقی دارند و آن را پادزهری برای تمدن مادی غرب می دانست. برای او مواجهه با افراط‌گرایی و تعصبات دینی از اساسی ترین وظایف به شمار می آمد و نظرش این بود که جهان محتاج یک فرهنگ جدید و پویا و سازنده است. در این حال با وجود تمامی عشق و محبت خالصانه او به زادگاهش، او همچنان برای هموطنانش گمنام و نهان بوده و هست. البته ریشه این گمنامی را باید در تاریخ 170 ساله دشمنی، نفرت پراکنی، دروغ و خشونت مدعیان دینداری و رهبران مذهبی جستجو کرد که از همان آغاز پیدایش آیین‌های بابی و بهایی گریبانگیر رهبران و پیروان این دو آیین بود. جای تعجب نیست که او را در همه جای جهان و از هر گروه و نژاد و ملیت می‌شناسند، مگر در ایران که زادگاه او و آیین اوست. شاید بتوان گفت که این یکی از بزرگترین خیانت‌ها و بی‌عدالتی‌ها در حق مردم شریف ایران بوده است. مردمی که عبدالبها بدانها عشق می‌ورزید و آنها را از شناسایی یکی از دلسوزترین دوستدارانشان محروم کردند. مقصد عبدالبها صرفاً خدمت به ایران بود و خالصانه از روی عشق و علاقه وافر به مملکتش این آثار را نگاشت و این اقدامات را نمود. در یکی از سخنرانی‌هایش در حیفا که مخاطبانش فقط بهاییان بودند، عبدالبها بر این حسن نیت شدیداً تأکید کرد. ایرانیان هر چیزی را تجربه کردند. حریت و مشروطیت را تجربه کردند. استبداد و استقلال را تجربه کردند. مؤلفت و مخالفت با دول مجاوره را تجربه کردند. جمهوری و هجوم عام را تجربه کردند. دیدند که از هیچ یک از اینها نجاح و فلاح ابداً حاصل نشد، بلکه روز به روز بدتر شد و یومن فی یومن ایران ویرانتر شد. عزت قدیمی ایران پایمال گشت، از هر جهت ذلت روی نمود، امنیت نماند، راحت نماند. حالا خوب است این تجربه را هم بکنند و آن این است که به موجب تعالیم جمال مبارک حضرت بهاءالله عمل کنند. میخواهند بهایی نشوند نشوند، ولی میگوییم به موجب تعالیم حضرت بهاءالله عمل کنید تا ببینید چه روح حیاتی دمیده میشود، چه عزتی جلوه میکند، به چه درجه ترقیات از جمیع جهات حاصل میشود. آن وقت به چشم خود میبینید که ایران مرده زنده شده، ایران ویران آباد شده، ایران تاریک روشن گشته. حال که ایران ما یکی از بحرانی ترین برهه های تاریخ خود را طی می کند، حال که از حیث نام و نشان یکی از کم اعتبار ترین ممالک عالم گشته، حال که از لحاظ فقدان حقوق و کرامت انسانی زبان زد جهانیان شده، حال که مشاکل اجتماعی، اخلاقی، مدنی، زیست محیطی و بهداشت عمومی آن از بغرنج ترین وضعیت ها در جهان شده، ما ایرانیان چه چاره ای داریم؟ بسیاری از هموطنان در هر گوشه ایران و جهان به هر دری می زنند تا راه چاره یابند. گروهی به ایران باستان باز می نگرند. جمعی به فلاسفه شرق و غرب پناه آوردند. برخی راه رسیدن ایران را به مدنیت جدید، سنتگرایی و برخی گرایش به تمدن غرب می دانند. و بعضی نیز راه چاره‌ای نمی بینند و دست از امید شستند. باری به هر دری می زنند. غافل از آن که فرزندی برومند که شاید به جرأت می توان گفت یکی از پربارترین صاحبان اندیشه و در عین حال ناشناخته ترین ایرانیان 200 سال گذشته است، از بطن وطن خودمان برون آمده و تمامی میراث خود را در طبق اخلاص برای ایرانیان قرار داده است. در آستانه 100 سال در گذشته وی، میلیون ها نفر در سراسر عالم آماده می شوند تا حیات پربار این فرزند برومند ایران زمین را در خاطره ها زنده نگاه دارند و پیام صلح و وحدتش را گوش زد جهانیان نمایند. از جزایر اقیانوس آرام گرفته تا روستاهای قلب آفریقا، از جنگل‌های آمازون تا کوهپایه‌های آسیای مرکزی، از دهکده‌های کوچک در خاور دور تا شهرهای مجلل در آمریکا و اروپا. زن و مرد و پیر و جوان از هر نژاد و رنگ و ملیت یادش را گرامی می‌دارند. داستان‌های عشق و محبتش به فقرا و بینوایان را سینه به سینه بازگو می‌کنند. اخلاق و رفتار انسانیش را الگوی زندگانی می‌نمایند. آرا و نگرش سازنده و امروزی او را برای ساختن جامعه‌ای سالم و نو ترویج می‌دهند و با عشق و مهرورزی از ایران که موطن اوست یاد می‌کنند. اندیشه و منش عبدالبها تا حال بر بیشتر ایرانیان پوشیده و پنهان بوده است. او یک اسطوره نیست، بلکه یک شخصیت واقعی تاریخ معاصر خودمان است. تأثیرات فزاینده آثار و خدمات عبدالبها بر ایران و جهان را هیچ کس به خصوص ایرانیان نمی توانند نادیده بگیرند و عاقبت مردم ایران اجازه نخواهند داد که این فرزند برومند ایران زمین که گنجی است آشکار از انظار پنهان ماند. باشد که در این سال پرده از این بی‌عدالتی برداشته شود. عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم، دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم.